بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرضين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا نشالا همه ما فرزندان و نسل ما تا صبح قیامت در زمره بهترین بندگان صالح و شیعان امیر المؤمنین قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به حق سید الشهدا و شهدای کربلا امر فرج مولای ما امام زمان را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شام جمعه است، در این خیمه اعضای سید الشهدا علیه السلام یاد کنید روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای غزه، همه گذشتگان از دوستان امام حسین به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو با صلواتی بر محمد و آل محمد. قرآن کریم مبنای تعهد و مسئولیت مؤمنین رو در تمام ابعاد صاحب و واجد یک قاعده کرده که اگر کسی بخواهد درجه صدق خودش رو در ایمان و اطاعت خدا و به تناسب او در فهم و آگاهی و به اقتضای این آگاهی در انجام مسئولیت هایی که به عهده‌اش هست دائما تست بکنه، چک بکنه و مراقبت بکنه، خوب هر چند وقت یه باری با معیاری که قرآن کریم براش گذاشته آگاهی ها و مسئولیت های خودش رو دائما بازخوانی و بازتعریف بکنه. ببینید جامعه و هر جامعه ای بر اساس مبانی ایدئولوژیک خودش همه رفتارها رو میسنجه. یعنی آدم ها که کنار هم جمع میشن یک اجتماع و یک جامعه، بالاخره هر رفتاری که انجام میدن در ارتباط با همدیگه، در ارتباط با امکانات اون جامعه و اجتماع، این برگرفته و برآمده از یک بینشه. تعریفی که مثلا یک جامعه مادیگرا که کلن اعتقاد داره که همه چیز در همین ماده خلاصه و منحصر شده، برای ماده هیچ خبری نبود و نیست و نخواهد بود. انسان هم تو همین قاعده متولد میشه و تو همین قاعده مادی هم میمیره. خب کسی که دنیا رو مادی میبینه قاعدتا هر رفتاری که میکنه، هر تلاشی که میکنه، هر آرزوی که میکنه، هر فعالیتی که میکنه، هر ارتباطی که میگیره بر مبنای همین بینشه دیگه. مثلا اخلاق در یه جامعه که همه آحاد اون جامعه یا قاطب و اکثریت اون این اعتقاد باطل رو دارن که انسان در یک اتفاق طبیعی و مادی به وجود اومده، اتفاقی همینم که میبینید فقط مادی، بعدش هم در همین عالم ماده دست میشه نابود و پوچ تمام شده رفت. یعنی نه به مبدع غیر مادی اعتقاد داره، نه به معاد و بازگشت به عالمی غیر مادی اعتقاد داره، ما در الانش حتی بود غیر مادی هم به انسان قبول داره. خب این انسان بر اساس چه دلیلی باید مواظب باشه که بغل دستیش ظلم نکنه؟ چه بگن یه روزی، کدوم روز؟ بعدن جزا، جزا یعنی چی؟ قیامت حساب تو قیامت کدومه؟ اگر همه چیز این دنیا تموم میشه، خود به خود این بینش یه عقل تو زندگی میاره که عقل اینه ما این چهار روزی که تو این دنیا که سر و سر همین است و دیگری نیست تو این عالم ماده میخواییم بچرخیم و بچریم، هرچی بیشتر برای خودمون کیف کنیم بهتر. کمال یعنی که تو هرچی بیشتر داشته باشی، هرچی بیشتر بخوری، هرچی بیشتر قدرت، هرچی بیشتر ثروت، اینه دیگه. خب موقع از این هدف و از انسان گرگ صفت هم تربیت میشه که اگه دستش برسه مردم مظلوم و قضیه که سهل مردم خودش هم حاضر زیر گلوله بارون بگیره تا به یه چیز بیشتری برسه. دنیای عالم ما دین شکلی. قرآن برای ما که در یه جامعه دینی زندگی میکنیم، یعنی تک تک اون رفتیم، فرض این است که به اندازه فهم و توان و نیاز خودمون بررسی عقلی و با استدلال کردیم و یه چیزهایی رو به عنوان اصول ایدئولوژی که خودمون پذیرفتیم که نه، انسان این ماده نیست، اصلا حقیقت انسان اصلا مادی نیست، یه اصالتی داشته که روحشه و از خدا بوده، یه مبدعی داشته، این روح تو سفرهای خودش رسیده به مرحله سوم سفرش به عالم ماده، برای اینکه این روح بتونه از این رودخونه دنیا رد بشه یه قایق، یه مرکبی به اسم جسم مادی میخواسته، این روح و سوار این جسم کردن، گفتن از این پل رد شو، اون طرف این جسم رو میذاره زمین، ادامه مسیر میده تا لقاء الله و الیه راجعون. چون ما به این اعتقاد داریم نمیتونیم هیچ رفتار فردی و جمعی خودمون رو منهای مبنای دینمون تعریف کنیم. این از اصل نکته. حالا قرآن کریم با این پیشفرض که فرض میکند که ما فضای فکری خودمون رو بر اساس مبانی دینی ساختیم، یعنی اعتقاداتمون این شکلی هست، میگه حالا این اعتقادات یه نشان و بروز و ظهور بیرونی میخواد. اون نشان و بروز ظهور بیرونی رو ما همیشه با یه شاکودی اندازه میگیریم در مورد شما. شما برید همینجوری خودتون اندازه بگیرید. اون چیه؟ انما کان قول المؤمنین. در قرآن کریم و اصلا در کلام عرب هر وقت لفظ انما میاد، یعنی اون چی که بعد از انما میخوام بگم همین است و جز این نیست. مؤمن واقعی حرف دلش، حرف دلش در وقتی که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، وقتی که دعوت میشه مؤمن الالله و رسوله، وقتی مؤمنین رو خدا دعوت میکنه، پیغمبر دعوت میکنه به چی؟ لیحکم بینهم، که یه حکمی رو براشون ارائه کنه، یه دستوری، یه امری، یه حکمی رو بینشون پیاده کنه. اگر ایمان واقعی داشته باشن، حرف دلشون که برآمده از همون مبنای ایدئولوژیک و دینشونه باید این باشد که ان یقولوا سمعنا و اطعنا. سمعن و طاعتن شنیدین اصطلاحه، یعنی هر چه شما بفرمایید با کمال میل و رغبت چشم، نه که حتما به زبون بیارن. این قول اعتقاد این هاست، این گفتار دل این هاست، این مبنای این هاست که خدا و رسولی که این همه پشتش ما مبنا داشتیم هر چی میگن همون درست است. پس اگر میگن سمعن و طاعتن، سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. اگه میخواد به رستگاری برسید این شاخصش است. برید ببینید در مورد اون چیزایی که خدا دستور بهتون داده جوری تربیت شده اید که دلتونم بگه قطعا همین درسته، هر چی خدا و پیغمبر میگن همون صلاح ماست. اگر اینجور تربیت شده باشید، حالا این قانون در تمام ساحت‌های زندگی شما جاری و ساری خواهد شد. یکیش هم تکالیف و مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی شما. بالاخره شما از اون جهت که انسان یک موجود اجتماعی است، یعنی در تنهایی مطلق نمی‌تواند زندگی کند، باید نیازهای خودش رو از طریق همراهی و ارتباط با دیگران تأمین کنن و برای اینکه تأمین بشود خدمات که از دستش برمیاد به دیگران عرضه بکنن، تا این در این تعامل و ارتباط دو طرفه هم او به کمال خودش برسد، هم دیگران و در مجموع اجتماع انسانی بستر تکامل بشر بشود. خب چون ما موجود اجتماعی هستیم، یکی از ساحت‌های خیلی مهمی که این قانون قرآنی که خدمتتون قرائت کردم میاد حاکم میشه بر ما و ما رو زیر پر خودش میگیره، میگه اگه مؤمن واقعی هستی این حکم خدا اینه که شما در رفتارهای اجتماعیتون بر اساس چی احساس تکلیف میکنید؟ یک. و چجوری مطمئن میشید که تکلیفتون رو درست انجام دادید؟ دو، معیارتون چیه؟ اگر غیر از حکم خدا و رسول خدا رو سمعاً و طاعتاً قبول دارید، از دایره ایمانیان فاصله دارید میگیرید. اگه فاصله گرفتید چه اتفاق بیفتید؟ هیچی. حیات اجتماعی شما میشه یک جنگلی مثل زندگی همونه که گفتم. وقتی دنیا رو مادی میبینه چرا نزد پدرش زور بگه؟ چرا نزد فرزندش نیرنگ بزنه که مادیش رو دست بزنه؟ چرا نزد همسایش آزار بده؟ چرا نزد یک کشور دیگه حمله کنه؟ چرا نباید با طراحی شیطانی یک مدل اقتصادی سه چهار تا کشور تو آسیا یه دفعه بزنه زمین؟ چرا نباید این کارو بکنه؟ چرا نباید یه سازمان ملل علکی بسازه پشت این پرستیژ دروغین هر غلطی دلش خواست بکنه؟ چرا؟ چون اون وقت خبری نیست به اعتقاد این دنیا تو تموم شده. پس این دنیا هر چی بتونی بری جلوتر. اگر تو هم ولو به ظاهر قرآن میخونی و نماز میخونی و گریه میکنی و سینه میزنی و ادعا میکنی و اسم اهل بیت هم روز گذاشتی، عملا در زندگی معیارت برای این که چجوری تکلیفتو تشخیص میدی و چجوری تکلیفی که به عهده دست مسئولیت که گردن گذاشتن انجام میدی بعد به خودت نمره میدی امضا میکنی رو غیر از این آیه قرار دادی و معیارهای دیگران رو پیاده کردی، عملا هیچ فرقی به اونها نمی کنی. ما تو این چند شب قرار در ادامه فرمایشات استاد گرانقدر حاجی آقای مشهدی آقایی بعد اجتماعی مسئولیت آگاهی رو با هم بحث کنیم. انشالله اگر امام حسین علیه السلام مدد بکنه و رزق ما و شما باشه، ما بخواییم بحث اینجوری با هم پیش بریم. تو این چند شب ما بایسته اجتماع رو از زوایای مختلف میشه بحث کرد، از دریچه مسئولیت ها. شاید یه راهش هم که بیشتر ملموس‌تر و کاربردی‌تر و مصداقی‌ترش بشه کرد اینه که ما نهادهای اجتماعی رو بکنیم مبنای خودمون. از کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی که شکل میگیره با ازدواج دو نفر یعنی خانواده شروع کنیم، بگیم جناب عالی به عنوان یه مؤمن که خطاب این آیه قرآنی هستی، بالاخره اولین اجتماعی که توش زندگی میکنی خانواده، چه مسئولیتی تو اونجا داری؟ اگر قرآنی زندگی میکنی باید خانوادت رو چجوری اداره کنی؟ چه مسئول خانه باشی، چه عضو عادی خانواده باشی؟ بعد بریم رو نهادهای بزرگتری که من و شما باید سر و کار داریم. به عنوان یه شیعه امام حسین یاد بگیریم یا حداقل مرور کنیم اون چه که یاد گرفتیم و اصلاح کنیم رفتارهامونو بر اساس این معیار قرآنی که خدا پیغمبر چی صلاح دیدن تو خانواده ما، خدا پیغمبر چی صلاح دیدن تو محیط اجتماعی ما، تو محیط کار، تو محیط تحصیل، تو محیط تفریح. نسبت ما با نهادهای مختلف اجتماعی رو چجوری باید تعریف کنیم که آخر خطی که میگیم اعتقاد بهش داریم وای میتونن مورو از ماست میکشن بیرون، هر چی حساب کردن ببینن بیست شدیم، میگن داری کلو بر وظیفه داریم دیگه. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما مسئولیت دارید. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که امشب انشالله بحث خانواده رو خواهیم کرد، یه نکته عرض کنم. اساساً درست ما تو این دنیا نمیتونیم فردی زندگی زمینی خودمون پیش ببریم، حتی ابعادی از زندگی معنوی ما هم معطل جامعه است. وقتی جامعه از نظر فساد وضعیت آلودگی اخلاقی نابهنجار میشه، خب تو هم نمیتونی خودتو درست حس بکنی. اما این نباید مورد غفلت باشه که برادران عزیز، آخرش حرف ما با خدا این است که خلقتنی وحیدم و بعثتنی وحیدا، خدا همه ما رو تنها آفرید و تنها مبعوث کرد. این برهه وسط که زندگی دنیاست یه امتحان بسیار عجیب و غریبه که تو هم باید وحید بودن و تنها بودن خودت رو حفظ کنی، همین تک تنها رو تو جامعه ببری تکالیفتو درست انجام بدی، اونور حسابتو تنهایی به خاطر جامعه میرسن. میخوام چی عرض بکنم؟ اگر یواش یواش وارد شدیم به حقوق خانواده، حقوق جامعه، حقوق حکومت، حقوق همسایه و امثال این، تهش این یادت نره که هر کاری داریم میکنیم برای اینکه یه روزی باید تنهایی همه اینا رو جواب بدیم، برای اون داریم کار میکنیم. القاها و روابط اجتماعی، نسبتهای فامیلی و نسبتهای غیر فامیلی اجتماعی، اینا مخصوص این دنیاست. در قیامت این خبرها نیست، یوم لا انصاب بینهم، قیامت اون روزی که بین هیچ شکایت نسبت نیست. تو نمیای بگی آقا ما رو خانوادگی معاصره کنیم، تو یکی بایسته بگو چی کار کردی. خیلی از این حرف در خواهم آورد، الان تن بهش بدید، دل بدید تا بعدا مشکل درست نشه. تو رو فردا با مقتضیات کلی خانواده و جامعه و کشور و جهانت معاصره نمی کنن ها. آقا پسر جوان تو رو میکشن جلو میگن خودت چرا با پدرت اینجوری رفتار کردی؟ آقا پدر ما اصلا کافر بود، به شما چه ربطی داره؟ ای مگه آدم با کافر ربطی نداره؟ او ایشون تو اون دنیا که تموم شد یه اتصالی به تو داشت به اسم پدر و فرزندی، یهودی بود به تو چه ربطی داشت؟ تو از باب این که پدرت بود فقط به ما و پدر وظیفه داشتی نسبت بهش چی کار کردی؟ آقای بزرگوار تو با فرزندت چی کار کردی؟ آقا فرزند ما فلان نبود، چه ربطی داشت؟ فرزند تو یه حقوقی گردن داشت از اون جهت که فقط فرزنده، هیچ شرطی ما نداشته بودیم، تو چرا رعایت نکردی؟ حالا چی شده؟ هیچی، فرزندت هم میره جهنم اگه گناهکار بشه. امروز که نسبتی نیست، اما تو هم دوره موقت نسبت داشتن خراب کردی. حالا اینجا تکی باشی بخوری تو جامعه، تو نسبت به محیط زیست، نسبت به همه چیز. این قربت خودتون رو یادتون نره. ما رو یه روز تنها خلق کردی، شما قبل از اینکه که مادرتون به دنیا بیاد 10 سال قبل چه نسبتی با مادرتون داشتید؟ هیچ. داشتیم ما 10 سال بعد اینکه به دنیا میاد چه نسبتی با پدرم داشتید؟ اصلا پدرم با مادرم نسبت نداشت، بعدن رفتن نسبت که ما 2 سال بعد از ازدواج به دنیا اومد. پس اینایی که تو این دوره به هم حلقه میشید همش استواریات این دنیاست، نه قبلش داشتید نه بعدش دارید. حالی نداریم چرا باید به خاطر یه دوره موقت اون دنیا ما جوابی نسبت و اعتباری بدیم؟ اتفاق قشنگی دنیا همینه، قشنگی دنیا اینه. نمیخواد درویش تربیت کنه که دیگه تو قار من زندگی کردم دیدی من چرا خوبم. هیچ آدم کوری نگاه به نامحرم نمیکنه، این که فضیلت نیست که. هیچ آدم کری ترانه گوش نمیکنه، این که فضیلت نیست. اینقدر این نسبت ها رو چیدیم تا تو فکر نکنی به این راحتی میتونی جلو خدا وایسی شاخشونه بکشی. دیدی ما چقدر خوبیم، بچه بهت دادیم چقدر نعمت و کمکت بود، اما حقش رو رعایت کردیم. همسر بهت دادیم چقدر کمککار تو بود، حتی در مادیات حقش رو رعایت کردیم. آقا اون که مال دنیا بود تبعاتش مال آخرت. بنابراین این قاعده یادتون نره، ما نسبت به کوچکترین امکانات مادی این عالم مسئولیم، چه برسه به انسان که بزرگترین امکانات عالم ممکناته. نسبت به بقا بقعه های زمین هم در مانون تاون دنیا رو میپرسیم چه کردیم؟ فتو نسبت به انسان هم که بسیاری بنیان هر جامعه ای خانواده است. اینا دیگه چیزایی نیست که تکرارش خیلی لطفی داشته باشه. خانواده اگر نباشه خود به خود خاندان شکل میگیره، طبایه قبائل شکل میگیرن، از دور هم جمع شدن قبائل کم کم روستاها شکل میگیره، مردم از کوچ نشینی کم کم عقلشون رسید که به خاطر آب و فلان چرا ما هی میریم اون بر. خب اینجا بریم دم آب بشینیم، هی امکانات بس کنیم، از کوچ نشینی شدن یک جا نشینی، بعد روستا نشینی، بعد شهر نشینی، تا این شهر نشینی که دیگه اوج مدرنیتش و اوج وضعیتش، این همه جمعیت توی نقطه جمع میشه میشه یه شهر بزرگ کنون شهر. خب بنابراین جامعه کجا شروع میشه؟ از تلاقی دو انسان، یک زوج، یک مرد، یک زن. اولین رکن خانواده که مهمترین شما شکل میگیره. به محض اینکه یه نفر شد دو نفر، این قانونی که از قرآن خوندن میاد سراغشون، یعنی دیگه تو خانم یه نفر نیستی، آقا تو هم یه نفر نیستی. آدم و حوا یه حقوق فردی داشتن نسبت به گردنشون، نسبت به خدا، اونم نسبت به خدا. حالا علاوه بر حقی که خدا گردنشون داره، حقی هم همسران بر هم پیدا کردن. اولی خانواده تشکیل شد. اسلام یعنی خدا پیغمبری که این آیه خوندیم برای خانواده خیلی حرف دارد. اگه بخواییم فقط در مورد اصول تشکیل خانواده، نه مدیریت بعد از تشکیلش حرف بزنیم، فقط جلسات بشینیم. اما فرض رو بر این میگیریم که مخاطب امروز ما، امشب ما، به عنوان یه عضو خانواده بالاخره همین الان یا خودش خانواده مستقلی داره یا عضوی خانواده است دیگه، یا فرزند یا پدر یا مادر. یه اصولی رو باید با هم گفتگو کنیم حرف خدا پیغمبر باشه بگه من از تو آخر خط اون چرا که میخوام به شرطی موفق میشی با سربلندی جواب بدی، که تو این دنیا این اصول رو رعایت کنی. تو اولین اجتماعی که وارد میشی خانواده. انشاءالله یه روزی اگر بشه ما تو همچین هیئت هایی بنشینیم، کارهایی که بیرون هرچی تلاش میکنیم نمیشه شکل نمیگیره، ولی بچه هیئت جام انجام بدیم، مهارت های زندگی دینی رو اینجا بگیم، همسرگزینی، ازدواج، تشریفات ازدواج، خواستگاری و امثالین رو شروع کنیم بگیم. بعد اون موقع ببینید که دین شما چقدر زیبا نسبت به خانواده قانون برنامه کامل چیده که اگر ما همین رو رعایت بکنیم هیچ معذری در جامعه نسبت به هنجار ها ناهنجاری ها نخواهیم داشت. اما متاسفم که عرض بکنم که هر چی میگذاریم بلکه تلاش های تحقیقاتی و برنامه ریزی و خرج و برجی که بیرون میکنیم زیادتر میشه، بنیان خانواده همچنان داره سوستر میشه. طلاق های عاطفی سر به آسمون داره برمیداره. طلاق عاطفی هم چیه؟ یعنی زن و شوهر که یه روزی لیلی و مجنون هم بودن، قرار بود به پای هم پیرشن، بعد 3-4 سال قلبن دیگه اصلا به هم دیگه هیچ علاقه ندارن، فقط برای اینکه آبروزی نشه نگه اینو متلقن زیر یه سختی مثل دوتا دانشجوی توی خوابگاه زندگی میکنن، دیگه هیچی به نشون نیست. طلاق های عاطفی چقدر زیاد؟ چرا؟ چون ما رویدیم دنبال نسخه های دیگران بنیان خانواده رو خراب داریم میکنیم که به یه چیزایی برسیم که هیچی تهش نیست. خب بریم یه وقتی اگر اون جلسات چشم بگیره در حاشیه این هیئت های خوب و کارهای قشنگ، شما یه گوشه کلاسی بشین و هم حرف بزنین، خواهیم دید که در قرآن کریم در مورد خانواده موفق 20 تا مؤلفه تعریف شده. قرآن کریم یه کتاب دینی میگه یه خانواده موفق از نظر قرآن 20 تا ویژگی داره. امشب نمیرسن 20 تا بگم، میخوام بگم این نقطه آغازی یه تجربه‌ای بشه، شما برین دنبالش. من خیلی وقتا از اساتید آموزش مهارت خانواده که جمع می‌شدن براشون حرف بزنم پرسیدم که به نظرتون اولین ویژگی و اولین مؤلفه خانواده موفق قرآنی چیه؟ تقریبا بلا استثنا گفتن ایمان، عبادت. در حالی که اصلا اینجور نیست. اولین ویژگی یک خانواده موفق سالم که بیس و پایه یک جامعه بالنده است عشقه. عشق از کجا در آوردیم؟ خدا از ازدواج آیه اول ازدواج ما چیه؟ میتونم که خلق لکم من انفسکم ازواج و لتسکنوا الیها. ما از خودتون زوجهای جنس انسان خلق کردیم تا آرامش پیشش پیدا کنه. چجوری؟ جعل بینکم، بحثون روابط اجتماعی دیگه، بینکم نگفت ایمان، اون مودتن، اول عشق. اگر بین پدر و مادر، بین پدر و فرزند، فرزند و پدر مادر عشق حاکم نباشه، ایمان به این معنی سطحی هم که ما داریم هیچ اثری نداره. توی مؤلفه‌ها که 20 تا 11 همیش ایمانه. این ایمان که تو عوام میگیم ها عشق، میگه اول بین شما عشق رو قرار دادن. عشق یعنی چی؟ عشق آغاز شکستن منیت یه انسان است. چرا باید توی خانواده بین پدر و پسر دعوا باشه؟ چرا باید بین پدر و فرزند و مادر اختلاف باشه، دل چرکین باشن از هم؟ چون ها اصل عشق رو نفهمیدن و رعایت نکردن. عشق یعنی چی؟ عشق سرای محبت ها، دوست داشتن دو سره است. یعنی من به شرطی کسی رو تحویل میگم که بیان تحویلم ما رو بگیره. برای کسی سر خود میکنم که یه گشتیزی دست ما بده، تو برای کسی تب بمیر که لاغل برای تو تب کنه. عشق بالاتر از اینه، میگه حتی اگر او مرا نخواد من براش میمیرم. عشق از ماده اشرفه گرفته شده، اشرفه به پیچک میگن عربا، یایی که وقتی دور یه ستون بذاری ظرف چند روز تمام وجود اون احاطه میکنه. وقتی من عاشق تو میشم یعنی شخصیت تو، خوبی های تو چنان منو در خودش گرفته که خودم دیگه اصلا نمیچم، فانی شدم اصلا در تو. بین پدر و مادر و فرزندان باید عشق باشه. عشق دیگه ایمان بسید از پدر مادرها هست و بیشتر این یه دونه رو بچه ها گوش بدن. چرا یه مادری که خودش جسم لطیف داره، خودش هم انسانه، خودش هم آرزو داره، خودش هم استعداد داره. به محض اینکه ازدواج بکنه یواش یواش تصمیم میگیرن بچه دار بشن، از آرزوهاش میگذره، از استعداداش میگذره. به این جسم لطیف این همه فشار وارد میکنه، سختی میکشه، همیشه هم میپوشونه که دیگران تو خانواده متوجه نشن. چی باعث شده؟ هیچی جز عشق نمیتونه همچین کار بکنه. لقمان حکیم به فرزندش، حالا میرسیم بیشتر باز میکنیم، قرآن باز میکنم برای شما میگه. لقمان حکیم به اون یه پدر که مسئولیت تربیت فرزند رو اول پدر داره بعد معلم. عجیبه. در قرآن کریم وقتی که توصیه به احسان والدین میکنه، مادر رو میبره بالا و میگه میدونی جوان این مادر کیه؟ حملت و امه، مادر تو در دوران بارداری ماه به ماه هی تو سنگیتر شدی، او تضعیف شد. وهنن علا وهنن، وهن یعنی سستی. هر چی تو رشد که در درون مادر، اون به خاطر رشد تو که از شیره جانش نیمه که در درونش که رشد کنی، او هی ضعیف شد. کدوم انسانی حاضر شیره جانش رو به دیگران بده او رشد کنی ضعیف شد مگر به جز عشق میشه؟ پس اون مادرزادی و فطری عاشق توه. پدر هم همینجوره. بده منت رئیس و کیو کیو بکش و زجر هزار تا مسافر و کیچی رو که شب بیاد عشق بشینه که خرج تحصیل بچهش رو آماده کنه، که سرپناهی داشته باشن بچهشون خدا نشن. این عشق دیگه کمه، باید زیاد شه. کوتاه، باید استمرار پیدا کنه. زندگی موفق زندگی است که آدمهای اون خانواده همیشه همدیگه رو به چشمی معشوق ببینن. چی باعث میشه عشق در خانواده به هم بخوره؟ خودخواهی افراد خانواده. خودخواهی. به محض اینکه پدر خودخواه بشه، به محض اینکه مادر خودخواه بشه، به محض اینکه خدای نکرده فرزندان خودخواه بشن، آرام آرام بساط عشق از این خانواده جمع میشه. بعد که عشق رفت چی مگه دیگه اینجا مونده؟ نفرت. همیشه عشق پشت صحنه‌اش نفرت. نفرت شدت و ضعف دیگه ضعیف یواش و شدید میشه. کار به کجا میرسه؟ به اسم بروز شدن فرزند بخواد ازدواج کنه، کیلومترها از خانوادهش فاصله میگیره که وقت پرشون به این نخوره. بعد اسمشو میذاره استقلال در خانواده. استقلال جوان خیلی چیز خوبیه، اما بسید که مبناش درست بشه. چون میترسد که در مادرش مجبوره که بره چند فرسخ اون برتر زندگی کنی که هر روز با مادر شوهر آدم چیچی دم دخالت نکن نزیدتش. عشق از دین میره که اینجور میشه. پس قرآن یکی میگه عشق نبرد نکن، بردی فهمت رحمت، مهربون باش. هر چی پیش اومد باید مهربون باشه. اگه عاشق کسی باشی ای باش هم از تو خوبی میبینی، دلت نمیاد کسی روش عاشقی هستی بهش اخ میکنی. بین زن و شوهر مودت و رحمت گذاشتیم. عجب قشنگ این آیه. ببینید سه جور رابطه رو قرآن معرفی کرده. یک، رابطه امت با پیغمبر. میگه مودت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اگه میخواید حق من پیغمبر رو ادا کنید، حق من اینه اهل بیت منو عشق بورزید. از ما به پیغمبر میشه مودت. از پیغمبر به امت چی؟ و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. تو رو نفرستادیم مگر اینکه تمام وجودت رحمت مطلق برای مردم باشه. از ما به پیغمبر مبعثت، از پیغمبر به ما رحمت. ببین خانواده چقدر در اسلام مهمه. هر دو رو خانواده جمع میکنه، میگه جعل بینکم هم مبعثتن هم رحمت. دو طرفی هم عشق ببردید، هم هر دو به هم مهربون باشه. رحمت یعنی چی؟ یعنی از ضعف ها، خلل و فرج ها، کوتاهی ها، خستگی ها، هر ضعفی که در اون نسبت به خودت و هر حقوقت میبینی با نگاه مهربانی چشم‌پوشی کن. اینقدر نفسه به خشخاش نذارید تو زندگیاتون، اینقدر ذره‌ای نذارید رو عیب‌های هم دیگه. نبین، برو رد شو، رحمت باش. به خدا قسم به پیغمبر خدا، اگر رحمت نبود بر ما همه اونو جمع میکردیم، لیاقت یک ثانیه نگاه پیغمبر نداشتیم. داشتیم ما چه لیاقتی داریم؟ آن پیغمبر با جزامی میرفت میشست. نه که با زجر میشه چون خدا گفته، واقعا میرفت کیف میکرد با اینا، با همه جور آدم میشه، با برده میشه قضا میخورد، داشت میرفت پشت سر خودش یکی میپرن سوار میشه پشت مرکش دوتایی میرفتن. چرا؟ که این آدم از درون همش نگاهش به مخلوقات خدا مهربانی بود، رحمت بود. و چرا مردم همون نفهمتریناش هم درست 23 سال به جایی رسیدن که آب وضوع این مردم نمیذاشتن زمین برسه، دست به دست میگرفتن کن تبرکه. به خاطر اعتقاداتشه، فکر کردید خیلی اعتقادات خیلیان که فهمیدن به خاطر مهربونیاشه. اخلاق پیغمبر بخشیست که بیش از هر بعد دیگه زندگی پیغمبر ثبت شده تو تاریخ به ما رسیده. تا وقتی میگن سال پیغمبر اعظمه چه تو جامعه ما اتفاق میفته؟ همین سراغ اخلاق پیغمبر. معلوم میشه همچنان قلب‌ها به رحمت پیغمبر تشنن. وقتی این آدم اینجور میبینن کیف میکنن. همین هم باعث میشد که همه دور این آدم جمع میشدن. چرا از راه برد رحمت تو خونه استفاده نمی کنی که بچه تو رو بریسه؟ بگیم پدر منه. فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر عزیز تو انقدر مهربونی که نرم شدی برای این مردم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. این که فقط مال پیغمبر نیست، پیغمبر پدر امت بود، تو هم پدر خانواده. اگر فظ غلیظ القلب بودی، خشن بودی، بی‌حوصله بودی، عجول بودی، حتما از دور تو پراکنده می‌شدن. والله قسم امکان ندارد پدر و مادری تابع رحمت باشن و فرزندشون از مشتش خارج بشه. امکان نداره. رحمت همینجور برعکس فرزندان نسبت به هم، نسبت به عشق و مودت. خانواده چه جور جایی؟ اولین جا برای آموزش است. آی مردم حسینی، مشکل ما تو جامعه دینی و امت اسلام بی‌توجهی به آموزش است. فکر کنه همینجوری هورهوری هر کسی درست میشه برای خودش. بابا بچه از روزی که به دنیا میاد، بلکه مادرها توجه کنید قبل از اینکه پدر مادری اراده کنن بچه دار بشن تأثیر روش دارن. یاد بگیرن چه تأثیری دارن، یاد بگیرن چی کار کنن بچه خوب تربیت بشه، یاد بگیرن تو خانواده چی کار کنن. آموزش یک رکن است در خانواده موفق. از کجا میگید صلوات بفرستید تا براتون بخونم؟ خدا در سوره مبارکه لقمان این بعد از خانواده موفق و از زبان لقمان به عنوان یه پدر نه پیغمبر، چون اصلا در این که لقمان پیغمبر رو تردید است، یعنی مرد حکیمی بود، به عنوان یه پدر داره میگه ها، نگه که اون که پیغمبر بود. میخواد بگه پدر وظیفه آموزش دارد، وظیفه تربیت دارد. از قول لقمان علی نبی نوالی علیه السلام در سوره لقمان، تربیت کردن و حق آموزش از پدر و فرزند رو این گونه معرفی میکنه. صلواتی بفرستیم. ببینید خدا در قرآن کریم فرمود که میشه لقمان به عنوان پدر فرزندش رو میشوند. چی جوری با این حرف دیدن؟ همین که فقط نون آبش رو جور کنه؟ نه. همین که سرطنه باش روز کردیم از سرش کم زیادی؟ نه خیر. فرق انسان با حیوان غیر از اینه دیگه. شما اگه تو روستان برید در آخر اون صاحب خونه برای عصد بشم یه چیزی درسته، یه سرطنه درسته، یه علتی هم میزه، یه آبی هم میزه، این که فرق میکنه بچه ما. که پدر و مادر وظیفه تربیت و آموزش دارن. به همین راحتی که لقمان میشه در یه فضای کاملا عاطفی، مؤدب و در این حال جدی به بچه چیا یاد میداد. امسال که همین آیات فقط ترجمه کنی خیلی زیاده. کاش دوباره خونه های ما بشن مکتب و پدرها حال داشته باشن، وقت داشته باشن، وقت بذارن برای بچه باشن. وقت اونه که بچه کوچیک دارن خیلی زود اینا چیز یاد میگیرن. خیلی این میگه میشه لقمان میشه پیش پسرش و براش حرف میزن. از قال لقمان لبنی و هو یعظه. وقتی که لقمان پیش پسرش میشه اینو موعظه میکرد، چی میگفت؟ اول اعتقاداتش، یا بنیلات شک بزار، خدا رو برش مفهوم میکرد. هنوز خیلی از پدر مادرها نمیدن برای بچه 7 ساله که میگه خدا چیه چی جواب بدن. خدا یاد بگیریم خدا چیکارش کنیم، ما اون زمان نتونیم درستش کنیم وای با حالمون. امام زمان چیه؟ اینا رو بلد نیستن میگن. اول میگه بچه تو شرک رو بهش یاد بده، این مشرک نشی، لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. آموزش اعتقادات خیلی هنره که پدر مادر یه ذره وقت بذارن، از مربی استفاده کنن، به بچه ها عقایدشون رو یاد بدن. همه سنین آمادگی آموزش اعتقادات رو دارن، اما تو هر سنی با یه روشی. تا وقتی بچه ها تفکر انتظایی ندارن با تشبیه معقول به محسوس میشه. وقتی رفتن تو 12 سالگی به بالا، حالا یه همشه تفکر انتظایی هم دارن، میتونی یه همشه استدلالی باش کار کنی. اما میتونی، یه پدر شهیدی تهران رو داشتیم، دیجی من کار میکرم، ایشون اونجا خدمتکار بود، چایی میداد اونو، پدر شهید خیلی با فضیلتی بود. خب من بچگی خودم در شوروی بزرگ شدم که دیگه یه دفعه کمونیستا کل تظاهر اسلامی رو بستن، ما تو مدرسه کمونیستا بزرگ می‌شدیم، مسلمان‌ها رو بودم جدا. خود برای اینکه ما رو بی اعتقاد داریم، بچه بودیم، ما بی اعتقاد نسبت به خدا بار بیارن خیلی هنر داشتن. توی مدرسه خیلی مجهزی داشتیم، یه سالن گردی داشت، زنگ تصویر استفاده شما می‌ریختن اونجا، بعد یه سقف متحرکی داشت، ما رو می‌ریختن اونجا یه ساعتایی. بچه مسلمان فقط رو میگفتن که بچه ها الان زنگ تفریح، دلتون چی بخواد؟ میگفتن شکلات، کیک، بستنی، از هر چه میدونن، خوراکی از کفوزی بودن، از خدا بخواد، خدا هر چی بخواد بهتون میده. ما وای میستادیم زیر این سر، زجه میزدیم خدای چی بده، خودم تکه پاره میکردیم، تکون نمیخورد این سر. بعد این میرفت مرجی میگفت چی شد بچه دوستون؟ من خدای چی نمیده. خب حالا امتحان کنید بگین لنین به ما مثلا چی بده، شکلات بده، لنین به ما فلان بده. تا می گفتیم لنین گام بوده، یه دفعه این سخته می رفت کنار، دنیایی از خوردنی می رفت سر ما، همون شده ما رو بزرگ کلاس چیکار با ما می کرده؟ یا بنه یلات و شرک بالله این نشر کل از ظلم عظیم، مواظب باش مشرک نشی که شرک ظلم عظیم است. بعد میه دمده خانواده خدا تو این آیات صحبت میکنه، آی جوانا خوش بدید، و وصین الانسانه به والدش، ما همه انسانها رو مسلمون غیر مسلمون، حزب‌اللهی غیر حزب‌اللهی، توصیه کردیم به والدینشون. یعنی اون دنیا من وای نیستم، پدر مادر اگر صهیونیستن باشن برن جهنم، به تو رفت نده، تو باید به من بگی با پدر مادر چی کار کردی؟ آقایون، خانوما، شیخ مرتضای انصاری در زمان حیات چند میلیون مقلد تو دنیا داشت، از فقهای بزرگ که هنوزم بعد از سالها از مرگش هر کی مجتهد بخواد بشه باید رسال مکاسب او رو بخونه تا مجتهد شه. تو نجف قریب 1000 مجتهد پای منبرش میشستن، نه طلبه فاضل، مجتهد. وقتی مادرش از دنیا رفت مثل بچه گریه میکرد شیخ مرتضای انصاری، گفتن آقا تو دیگه تو چه آیات و روایات صبر و فلان حرفا بچه گریه میکنی؟ گفت نمیدونید من از چی میسوزم، برای مرگ مادرم گریه میکنم، برای این که خدا چه توفیق ثواب بردنی از من گرفت دارم گریه. هر خدمتی به مادر میکنی چقدر به خدا نزدیک میشدم. پیر زن در دورانی که شیخ انصاری همه جهان اسلام مقلدش بودن، عاجز و ضعیف و ناتوان بود، خود شیخ انصاری از درس بیرم هفته یکی دو مرتبه زود خونه، پیرزن جلو چشم همه میداخت رو پولش میورد حمام، زن در حمام زنانه میسپرد به زنها میگفت بشورید لباس تنش که من دوباره پولش میدم زنش میورد خونه. اگه شیخ انصاری شد از اینجا شد و بسنگ از انسان تنش میدرزید که اگر تو قیامت جلو منو بگم بگن شیخ و پدرمزد چی کردی چی جا بگم من مکاسب نوشتم اون چه دردی میخورد. دست داشت بیراد، شاگردان کثیر نشستن پلک نمیزنن که از این علامه ده چیزی از دستشون درمه. یه وقتا رنگ شیخ انصاری پرید، همی گفت دست هستی با سر اومد از منبر پایین، بوده بوده سمت در، همه متعجب که چی شد، دیدن دمه در یه پیره مرد جنده پوش روستایی با ایستازه کفش و گلی. شیخ افراد دست نوسته پاشو ببوسه احترام کنه، دست چیگه افراد نشون پلده منبر، خودش هم دو زانو مثل عبد جلوش نشه. همون سوی شیخی چیه درست فرسی گفت برید برید بگی نمید پدرم اومده پدرم اینجوری بزرگ شده. و سنگ الانسان به والده خدا و رسولش هرچی میگن همونه سمعن و طاعتن. قید و شرط آورده نگفته به والده به شرط این که مؤمن باشن انقلابی باشن ولایت‌فقیه قبول داشته باشن حزب الله باشن. گفته تا اصلا کار بونش نداشته باشه حساب بنده با خودمون چون پدر و مادر تو هن من از اون دنیا از تو میپرسم. چرا؟ چون حملت و امه وهنن علی وهن. یادت رفته اون روزی که تو هیچی نبودی مادرت همینجوری هی به خاطر تو ضعیف شد تو رو بار میکشید. و چه سال و حفی آمین دو سال از خودش تو رو جدا نکرد چسبون به خودش تو رو شیر داد. انش کلی لبل والده که الیه المسیر. عجیب خدا میگه شکر منو شکر پدرمادر هم ردیف هم هم منو شکر کنم پدرمادر. حالا توضیحات داری که من شفای بد میگم. بنابراین خانواده خیلی مهمتر از این حرف هست که ما به خانواده به بعد فیزیکیش نیام. میگه خانواده که میگه فکر میگه منظور خونه هست. خونه مکان تحقق خانواده هست. هستش خانواده اون ارتباط قلبی و روحی افراده. مسئولیم همه ما نسبت به عشق در خانواده. مسئولیم نسبت به رحمت و مهربانی در خانواده. مسئولیم همه ما نسبت به آموزش و تعلیم و تعلم پرورش در خانواده. همه ما مسئولیم. انشالله فردا شب میشینیم یه مقدار این حقوق و مسئولیت های پدر و فرزند و مادر رو جزئی تر با هم مرور میکنیم که همش هم میدانیم. اما باید تذکردار تو خانواده اصلاح بشه. اگر خدای نکرده دشمن ما بتونه این ارکان جامعه که خانواده سوز کنه از دل خانواده بعد چی در میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ بعد من به همه بهانه‌ای هم که بعضی همه امشب تو ذهنشون هم که بابا صدا از جای جمع بلند که پدری که دو جا باید بره کار کنه و بدو کنه چه جوری به تربیت بچه‌اش برسه انشالله بیاری خدا جواب خواهند داد که اینا همش بمونه. خانواده‌ها اگر درست شکل بگیرن و درست تو مسیر مدیریت بشن و درست افراد رو به سرمنزل برسونن جامعه 90% مشکلش حل شده. جامعه به خانواده برسید هر زن در این آیه خلاصه می شود. خدا این همه حرف داشته اما اومده تو این آیه یه هشدار عجیب داده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. آی مؤمنی خودتون و خانواده خودتون رو از آتشی که هیزمش انسانها و سنگها خواهند بود نجات بدید. خودت و خانواده. اگه خودت رو بخوای نجات بدی باید خانوادت رو اصلاح کنی. اگه خانوادت رو بخوای اصلاح خودت هم باید نجات بدی. صلاحیت پدر خانواده رو به سمت اصلاح میبره. صلاحیت مادر خانواده رو به سمت اصلاح میبره. فرزندان نقش دارن. هر کسی کوتاهی کرد در صلاح خانواده ظلم به خودش کرد. و کسی در خودسازی خودش کوتاهی کرد به خانواده ضربه زده. و کلکم مسئول عن رعیته. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو این چند شب که احتمالا فرمیشان دارم به خانواده هستین شما یه ذره به حضور بعضی خانواده ها تو کربلا نگاه کنید. چقدر زیباست. امام حسین محصول یه خانواده نورانی. پدر معصوم، مادر معصوم، خواهر زینب، برادر امام حسن، چه خانواده نشید. تو کربلا یه تعدادی آدم ها نشون نماینده خانواده های پاکن. مثل زینب کبرا و چاش. مثل اون مسیحی و مادر و همسرش. خانواده وقتی یه دست میشن چقدر رشد میکن آدم توش. و چه شهدایی ما داشتیم که محصول خانواده های فوق‌العاده‌ای بودن. از جمله حضرت زینب سلام الله علیها تمام این قواعد قرآنی تجلیش بدون استثنا در زینب کبرا هست. میخواد همسر بله به همسر دیگه چی شرایطی داره؟ پدر به این میخواد پیشنهاد بدی که عبدالله بن جعفر اومده با چه ادبی میگه؟ نه تحمیل میکنه نه تنهاش میذاره نه اونم انسان تربیت شده یه بررسی کرده، آینده خودش رو هم دیده. زو قضیه گفتن که وقتی عبدالله می جفتن که آدم خیلی با فضیلت و کرامتی بود به خواستگاری آمد، آدم شناخته شده، فامیله، بیبی زینب کبری خیلی راحت قبول کردن، فقط یه خواهش کردن که من همسر تو میشم، حقوق تو رو رعایت میکنم، فقط من از حسین جدا نکن. همه میدونستن تو مدینه که جان حسین و جان زینب، و اگر سفری هم رفت من باید همراهش برم. حالا عبدالله بن جعفر عوض داشته نیومده، زینب کبری دوتا نوجوانه، عبدالله رو هم با خودش آورده، خانوادگی با امام حسین عهد دارن. درسی چقدر خوب میشه روزی که همه خانواده های متعهد نسبت به ولی خودشون داشته باشه. خانوادگی همونجور که زمان جنگ بود، پدر جفه، بچه جفه، دعوه بود که آتا یه ازگو ما بریم اون یکی بیاد این داره چی بود. هنوز زمان همدلله همینجور اینا اومدن کربلا. میدونید یاران امام حسین اونقدر با معرفت بودن مثل شما که قبل از اینکه جنگ روز آشورا شروع شد، یاران غیر بنی هاشم رفتن توی خیمه با هم گفته بود که گفتن ببینید آخر کاره هممون که کشته میشیم، بیاید یه مرام نشون بدیم، با هم عهد کنیم تا احدی از ما نفس میکشه اجازه ندیم هیچ کدوم از این بنی هاشم برن شهید بشن. اینا حیفن. من میگم ها شاید پیش خودشون گفتن که ما لیاقت که نداریم بریم پیشمرگ امام حسین بشیم، لااقل پیشمرگ بچه هاش بشیم. چقدر قشنگ این تعهد عمل کردن، تا احدی از اینا زنده بود احدی از بنی هاشم نرفتن به شهادت برسن. تمام که شدن اینها علی اکبر اولیش بود، رفت دیگری رفت دیگری رفت، حالا زینب کبری مونده. این بچه ها با معرفت اینا هم دوست دارن برن برای عموشون برای داییشون کشته بشن، چی کار باید بکنن؟ تنها کسی که میتونست امام حسین رو راضی کنه که این دو تا بچه جلو چشم کسی مثل زینب برن کشتشن فقط زینب هست. برداشت آور خدمت امام حسین، بهشون یاد داد، راضی کرد امام حسین که بچه های منم دارن. خیلی سخت بود برای امام حسین، تا همینجاش هم زینب کبری چی دیده است و چه خواهد دید. حالا دو تا نازگانش هم برن در مقاتل هست که حضرت سر هر جنازه شهیدی که میفتد به سرعت میرفتن امام حسین و پشترش هم زینب کبری. تو یکی دو مورد همش هست، یعنی کمککار ما منصومش بود زینب کبری برای بردن جنازه ها، برای تسلی دادن دل امام بر سر جنازه شهید. از علی اکبر و غیر بنی هاشم فرق نمیکرد. خب اولین فرزند زینب کبری را مبارزه کرد، رجب خوند، شهامت نشون داد، کشتن امام حسین. حالا این دفعه باید خیلی زود سرم بیان چون مادر تو خیمه است، سریعتر خودشون رسوندن، نشستن تا زینب کبری بیاد. هرچه نشستن خبری از زینب کبری نشد. عجب معرفت. دومی هم رفت شهید شد، حتی لای پردرم باز نکرد که نگاه کنه میگه عزیز دل من کجا رفت، چه جوری کشتن، چه بلای سرش اومد. دومی رم نیومد. چه اتفاقی؟ مادرش شهدا میفهمن، مادر شهید داشتیم در تهران، سه تا پسر داشت، هر سه تا با هم شهید شدن، سه تا رو آوردن پشت جنازه کن تو تهران، جمعیت هزاری جمع شدن، تظاهرات، گریه، سینه زدن. یه وقت مادر وسط میدون و محل رفت وایسه بالای ماشین، میکروفون دستش گفت آی مردم زیر جنازه بچه اینا گریه نکنید، امام دشمن شاد میشه، کاش هزار تا بچه مثل اینا داشتن میرفتن فدای امام میشدن. اینا درسایی که از زینب کبری گرفتن. یک لحظه نیومد. عبدالله بن جعفر وقتی به مدینه برگشتن پرسید دیدی؟ شنیدم هر کسی حتی غریبا افتادن تو بالا سر جنازهشون رفتی؟ یعنی بچه های من دیدی فهمدن؟ آخه نمیخواستم چشمای امامم حتی به اندازه چند ثانیه شرمنده من بشه، شرمنده من بشه. خدا رحمت کنه آیت الله مینه نجی، بزرگان قوم بود، فرزندش مفقود شد، چند سال بعد آوردن اینو که مزدهای معروف حرم از اون تعریف میکرد کامله، گفت بعد چند سال بردشتان آوردن پدر داغ دیده، رفتن حرم، جمعیت علما نماز جنازه رو خوندن، برگشتنی جمعیت به سمت گلزار شهدا دیدم آیت الله احمدی نجیب تک و صندوق سمت خونه. رفتم گفتم آقا گلزار شهدا میان بچه تو دفن کنن. با همون زبون سازش گفت چیزی رو که در راه خدا دادیم دیگه دنبالش نمیش. اینا درسای زینب کبرات نیامد حتی برای این که یک لحظه امامش از مادر این بچه ها شرمنده بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی.